نهمین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان منابع تفکر دینی در اندیشه امام موسی صدر، سخنران حجت الاسلام و المسلمین حمید رضا شریعت مداری، 1 اردیبهشت 1393.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خدا رو سپاسگزارم که این توفیق رو پیدا کردم در این مؤسسه مفتخر به نام امام موسی صدر و در جمع عزیزانی که کاملا روشن هست که با انگیزه های شخصی علمی و حقیقت جویی در این مجالس شرکت میکنن توفیق حضور پیدا کردم و باز باید خدا رو شکر کنم و سپاسگزار باشم به خاطر اینکه به بهانه این نشست فرصتی دست داد و توفیقی پیدا شد که مرور دیگه‌ای و مرور جامعی بر آثار امام موسی صدر داشته باشم و ارادتی رو که از سالها پیش خدمت به نسبت به حضرت ایشون داشتیم، این ارادت رو هم تقویت کنیم، هم پشتوانه های معرفتیش رو بیشتر کنیم. بحثی که با دوستان توافق کردیم که مطرح کنیم در خصوص منابع تفکر دینی یا معرفت دینی است از نگاه امام موسی صدر. حالا بزرگواری کردن جناب آقای فرخیان، فرمودن که ما در مباحث جدیدم دستی داریم. حالا اولا که دستی نداریم، ثانیا این بحث رو در حقیقت از همون نگاه سنتی خودش میخواییم بررسی بکنیم، یعنی به طور کلی در سنت اسلامی ما و در سنت مذهبی و شیعی ما معرفت دینی رو از چه منابعی میگیرند. و امروزه به نظرم از مهمترین بحثایی است که باید صورت بگیره و مهمترین خلط‌ها و آشفتگی‌هایی که وجود داره امروزه در تفکر دینی ناشی از قرار نگرفتن هر کدوم از این منابع در جایگاه خودشون و اضافه شدن منابع بسیاری به لیست منابع تفکر دینی، در حالی که در همه مذاهب، در نزد همه عالمان دینی، منابع تفکر و معرفت دینی کاملا مشخص محدوده. نوع مواجهشون با این منابع و اینکه میان این منابع چه نسبت و مناسبتی برقرار میکنن متفاوته، ولی همه اذعان دارن که معرفت دینی منبعش این 3-4 منبعی است که جناب آقای فرخیان هم اشاره فرمودن، تقریبا اجماعی است و اتفاقی است در میان مسلمان ها که منبع معرفت دینی کتاب هست، قرآن کریم، سنت هست، طبعا سنت پیامبر اکرم مشترک هست میان همه مسلمانان. ما اضافه کردیم به این سنت پیامبر اکرم سنت ائمه رو که البته بنا به یک تلقی شاید درست‌تر، در حقیقت سنت ائمه چیزی جز حکایتگری از همین سنت پیامبر نیست. اهل سنت هم حالا گاهی به صراحت گاهی به تلوی به هر حال سیره و سنت صحابه رو اضافه کردن، یعنی در حقیقت این افزایشی که صورت گرفته محدوده به شیعه نیست که حالا بگیم شیعه مثلا این دامنه این منبع رو افزایش داده، اهل سنت هم به نوعی صحابه رو اضافه کردن و عملا برخورد اونها با صحابه چیزی شبیه برخورد ما با ائمه است. یعنی اگر ما مثلا اسمت ائمه رو مطرح میکنیم، اونها به نوعی اونچنان بر عدالت صحابه تاکید میکنن که عملا همون کارکرد اسمت رو داره. یا اگر چیزی که گاهی تعبیر میکنن به اثر در مقابل حدیث از صحابه رسیده باشه، نوع برخوردی باش دارن که ما با آنچه از ائمه اهل بیت رسیده این برخورد رو داریم. و طبعا سلفی ها که امروزه به هر حال به نوعی پرچمداری رو پیدا کردن که رسما دیگه جایگاه ویژه‌ای رو قائل شدن برای سلف، و سلف هم گاهی گسترشش دادن، یعنی اصحاب به علاوه اصحاب تابعین، و گاهی برخی حتی تا تابعان تابعین رو هم اضافه کردن. کتاب است و سنت. بعد میرسیم به اجماع و عقل. خب اجماع در اهل سنت میشه گفت ظهور و بروز بیشتری داشته. در امامیه اجماع اگر بوده نه به اون معنای خاصی بوده که در اهل سنت بوده، مثلا صحبت از حدیثی بوده است که در صدورش یا در فهم اون حدیث توافقی وجود داشته، اجماع به این معنا به کار می رفته، نه به معنای مثلا اجماع امت یا اجماع مثلا اهل حل و عقد. ولی کم کم البته در شیعه هم اجماع جای خاص خودش رو باز کرد، و میتونیم اذعان بکنیم که شاید گاهی افراطی تر از اهل سنت به اجماع نگاه شد در شیعه و امامیه، و این عمدتاً برمیگرده به بغدادی ها و قرن چهارم به این سمت، شیخ مفید و سید مرتضی. البته بعدها خب نقد های زیادی صورت گرفت، گاهی برخی مبارزه های جدی کردن مثل اخباری ها با اجماع، برخی از اصولی ها هم با اجماع نگاه انتقادی رو مطرح کردن، نگاه انتقادی نسبت به اجماع. و نهایتا عقل، گاهی البته تعبیر عقل هست، گاهی تعبیر مثلا قیاس هست، گاهی حتی توی برخی از منابع ما تعبیر مثلا براءت اصلی هست، اصطلاحات خاصی است. اجمالا عقل هم یک مرجعیتی و منبعیتی پیدا کرده در معرفت دینی. طبعا البته در میان اهل حدیث این مرجعیت خیلی کمرنگتر هست، در بقیه کم و بیش هست و گاهی پررنگتر از امامیه و شیعه. این چهار منبع منابع معرفت دینی هستن. اولین بار گویا واصل ابن عطا این رو مطرح کرده اوایل قرن دوم، و دیگران هم این رو کم و بیش پذیرفتن، چهار منبع رو کنار هم ذکر کردن. در امامیه مشهور این بوده که اولین بار ابن ادریس در کتاب سرائر قرن ششم ایشون مطرح کرد این چهار منبع رو به عنوان منابع تفکر دینی. البته اونا عمدتا نظرشون به فقه و فروع عملی و فقهی بوده، ولی عامتر هم همین جور مطرح میکردن. ولی ریشیابی که شده ما پیدا کردیم قبل از ابن ادریس، یک قرن قبل از ایشون ابوالفتح کراجیکی در کنز الفواید همین چهار منبع رو مطرح کرده، و حتی آثار سید مرتضی هم که نگاه میکنیم جنبندی میکنیم میبینیم در نظر ایشون هم این چهار منبع هست. روایتی هم از امام کاظم علیه السلام رسیده به صورت مرسل در کتاب احتجاج تبرسی و در تحف العقول. هر دوی این کتاب ها روایاتشون سند ندارن و اصطلاحا مرسل هستن. در روایتی هست که امام صادق و امام کاظم علیه السلام خطاب به هارون رشید اونجا منابع معرفت دینی رو مطرح میکنن، و تقریبا اون عبارت اگر آسان سازی بشه و به زبان ادبیات بعدی ها بخواد بیان بشه همینه که منابع معرفت دینی کتاب است و سنت و عقل و اجماع. از این دیگه فراتر نمیشه منبع دیگه‌ای رو ذکر کرد به عنوان منبع تفکر دینی. مثلا شما فرض کنید مثلا عنوانی به عنوان مثلا علما رو شما مثلا مطرح بکنید در اداد اینها، هرگز اینجوری نیست. اگر بحث تقلید و اجتهاد مثلا مطرحه، در یه چارچوب‌هایی است و اون تقلید و اجتهاد وسیل مقدمه است، راهی است برای اینکه برسیم به این منابع. در عرض این منابع ما دیگه منبع دیگه نداریم. یا فرض کنید مثلا اولیاء خدا کسانی باشن، فرض کنید اهل مثلا معرفت، به بالاترین مراتب مثلا وصال و قرب و معرفت دینی و شهود و مشاهده و مکاشفه و اینها رسیده باشن، آیا میتونیم معرفت دینی رو از اینها بگیریم؟ هیچ کس همچین چیزی رو بیان نکرده. ممکنه اونها بتوانند دستگیر ما باشن در رسیدن به حقایق، ممکن است اونها بتونن ما رو از لحاظ معنوی راهبری کنن برای اینکه به یه سری مقامات برسیم، اما اینکه آیا ما میتوانیم، حجت شرعی داریم به خاطر قول فلان عارف واصل یه چیز حلال یا حرام بکنیم، یه حرامی رو حلال بکنیم، آیا همچین چیزی وجود داره؟ هیچ عالم اسلامی این رو نگفته. بنابراین چیزی به نام مثلا شهود بخواد منبعی باشه از منابع مثلا معرفت دینی، همچین چیزی اصلا مطرح نیست دیگه. تا چه برسد به نمیدونم خواب و چیزهای از این قبیل، که شما موزه ملاحظه میفهمید که بر اساس انواع و اقسام برها منابع نسخه پیچیده میشه برای آدم ها و افراد مختلف. حالون که منابع تفکر دینی، ممکنه شما تفکر رو به طور مطلق مطرح بکنید، بگید ما از راه های مختلف به یه سری معارف ممکنه برسیم، کسی منکر نیست، اما معرفتی که بتوان معرفت رو به دین انتساب داد و اون رو معرفت دینی تلقی کرد، منبعش این چهار تاست. طبعا البته مهمترین این منابع خواه ناخواه منبع مکتوب خواهد بود، یعنی نصوص و متون در همه ادیان برخواد سنتی و زندهی که ما سراغ داریم، محور اصلی متنه، محور اصلی نصه، محور اصلی کتاب مقدسه. این چیز روشنیست. ما در حوزه متدینان و عالمان ادیان مختلف کسی رو سراغ نداریم که مثلا متن رو اصلا از لحاظ و ملاحظات و محاسبات خودش خارج کرده باشه، بگیم اصلا کاری ندارم که مثلا کتابی وجود داره، کاری ندارم که مثلا متن مقدسی وجود داره. نه، اینجوری نیست. و به همین جهته که ما تو تقسیم بندی هایی که داریم در عالمان ادیان که میگیم برخی عقلگرا هستند و برخی نسلگرا هستند، که این حالا بعد از این بیشتر باز میکنیم، هیچ عقل گرایی نداریم به عنوان متفکر دینی که نسگرا نباشد، و البته کمتر نسگرایی هم میشه پیدا کرد که به هیچ معنا و به هیچ وجه عقل گرا نباشه. ولی اون بخش اولش رو خیلی قاطعانه تر بیان میکنیم. کسی که بگه من معرفت دینی رو مطلقا از عقل مثلا میگیرم، بر پایه عقل، یا مبنای من فقط اتفاق پیروان مثلا یک دینه مثلا بر این اساس، نه، مبنای اصلی روشنه که متن هست و شما میدونید که همه ادیان شناخته شده متن دارن، ادیان متن محور هستن و ممکنه جریاناتی حتی بنیانگذارش معلوم نباشه، مثلا هندویز، ولی متون مقدسش شناخته شده است از دوران وداها تا زمان دوران متأخر در مثلا هندویز. ممکنه از یه دوره اصلا یک آیینی بی پیشوا شده، مثلا سیک ها که دیگه بعد از گروه نهم دیگه پیشوایی رسما ندارن، گروه دهمی دیگه ندارن، اما همچنان مقدس‌ترین چیز براشون عادی گرنت چیه، کتاب مقدسشونه که میذارن در معابدشون و همواره کسی داره میخونه و همواره برحال متن در معبد طلایی در امریتسار در معابد مختلفشون متن هست، تقدیسش میکنن و احترام میکنن. متن همواره محوره، یعنی محور اصلی و اساسی در هر معرفت دینی متن هستش. این یک تصویر کلی از منابع معرفت دینی. حالا ما وقتی که بحث منابع تفکر رو موضوع گفتگومون قرار میدیم، منظور اون اینه که هر کدوم از این منابع چه جایگاهی دارن از لحاظ وثاقت، حجیت و اعتبار، جایگاه خودشون فی حد نفسه، هر کدوم از اینها تا چه اندازه دلالت دارن. یعنی مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، آیا قرآن همواره دلالتش قطعیه مثلا، یا همواره مثلا دلالتش ظنیه یا متنوع؟ مثلا ما کسانی داریم در جهان اسلام، در شیعه هم قائلانی داره که میگن هرگز مثلا ما از متن دینی حتی قرآن که در صدورش هیچ تردیدی نداریم، مفاد قطعی و مدلول قطعی و دلالت قطعی نداریم. همواره برداشتای ما برداشت ظنیست. در اهل سنت مثلا فصل فخر رازی اینو به صراحت میگه، در اساس و تقدیس در کتابهای مختلفش اینو گفته. در امامیه مثلا ابو اسحاق ابراهیم نوبختی صاحب الیاقوت به صراحت این رو گفته. حتی بعدن که اومده اینا تعدیل شده، خواجه نصیری در المحصل در آثار دیگرش این رو به هر حال تصدیق کرده و کم کمک دیگه این حرف گم شده در منابع و آثار امامیه. یه بحث اینه دلالت هر کدوم از این منابع چگونه است. بحث سوم نسبتی که این منابع با هم دیگه دارن. یعنی اگر مثلا کتاب داریم و سنت، قرآن داریم و حدیث، چه نسبتی بیان اینها برقراره؟ آیا قرآن رو باید در پرتو سنت بفهمیم؟ یعنی تا یه سنتی، تا یه حدیثی ذمیمه نشود به قرآن، به این قرآن قابل فهم نیست. این نظر قائل داره خیلی سریع در میان شیعه اخباری ها اینو گفتن آیات قرآن مادامی که روایتی از ائمه اهل بیت، نه روایت نبوی، روایتی از ائمه اهل بیت بهش ذمیمه نباشه نشه و کنارش نباشه، از آیات قرآن ما نمیتوانیم برداشتی قابل اعتماد داشته باشیم. حالا اگر به آیه رسیدیم روایتی بهش ذمیمه نشد، توقف میکنیم، هیچ موضعی برداشتی در قبال این آیه نمیتونیم داشته باشیم. آیا مثلا حدیث میتونه مثلا قرآن رو نسخ بکنه؟ آیا حدیث میتونه قرآن رو مثلا تخصیص بزنه؟ اینا مناسبات میان آیات و احادیث. از اون طرف آیا ما میتونیم حدیثی رو بپذیریم بدون عرضه کردن به قرآن؟ یعنی بدون اینکه این حدیث رو عرضه کنیم به قرآن، به مفاد این حدیث اذعان داشته باشیم؟ نظر غالب در زمانی در میان مثلا امامیه شیعه این بوده که هیچ حدیثی را بدون عرضه کردن بر قرآن نمیتونیم بپذیریم و به مفادش ملتزم بشیم. مجموعه از احادیثی که داریم که میفهمد که هرچه ما گفتیم ائمه اهل بیت گفتن، اینا رو عرضه کنید بر قرآن و هرچی بر قرآن نساخت این زخرف بی ارزشه، به دیوار بزنیدش، اینا مقبول بوده. یعنی شیخ مفید به این باور اذعان داشته، نقطه مقابل ایشون شیخ صدوق که با ایشون اختلاف مشی داشته، ایشون هم همین باور رو داشته. در اول کتاب التوحید به صراحت این رو بیان کرده، در اول کتاب الاعتقادات شیخ صدوق اینو بیان کرده، شیخ مفید هم در آثارش گفته، مرحوم کلینی هم که بینابین اینها بود از لحاظ نوع تفکر و از لحاظ نوع روی کرده عقل‌گرایانه و نسل‌گرایانه، ایشان هم به صراحت در اول کافی، مقدمه کافی گفته که ما همه آیات رو، روایات رو باید عرضه کنیم بر قرآن. البته حالا عرضه کنیم به چه معنا؟ آیا باید این موافقت داشته باشه یا عدم مخالفت کفایت میکنه؟ آیا باید موافقت داشته باشه با صریح آیات؟ یعنی هر مضمونی رو میگیم یه آیه دلالت مطابقی صریحی داشته باشه نسبت به این، یا با موافقت روحی به تعبیری که آیت الله سیستانی دارن در کتابشون الرافد، همین موافقت روحی و کلی مثلا کفایت میکنه یا عدم مخالفت روحی کفایت میکنه؟ چهار تا نظر میشه اینجا مطرح کرد. اخباری ها اومدن گفتن اصلا این احادیثی که میگه روایات رو باید عرضه کرد بر قرآن، این احادیث جعلی هم مجهولن، اعتباری ندارن، چون در نظر اونها، در نظر اخباری ها حجت اول آخر حدیثه. در نظر اخباری ها حجت اول و اخیر حدیث هست، اونها حدیث اهل بیت، همه چیز رو باید به این به هر حال ارجاع داد. قرآن بدون این قابل تفسیر نیست. روایات نبوی که از این طریق نرسیده باشه، از طریق ائمه نرسیده باشه و با روایات ائمه تایید نشده باشه، اینا قابل استناد نیستن. طبعا عقلم که به نوعی قبول نداشتن، اجماع هم به نوعی قبول نداشتن. در نظر اهل اخباری های ما، اخباری های متأخر، یعنی پیروان محمد امین اسلم‌آبادی از قرن 11 به این سمت، تنها منبع معتبر معرفت دینی عبارت بوده از حدیث و احادیث ائمه اهل بیت علیهم السلام، و البته با تسامح فوق‌العاده‌ای که اینها در باب حدیث داشتند و مجموع احادیثی که در کتب اربعه و برخی مثل مرحوم شیخ الرعاملی 89 تا کتاب هم اضافه میکنه به این چهار کتاب، هر حدیثی که تو این کتاب هاست این حجت هست و قطعی هست و یقین آور هست و مبنای همه چیز در عقاید و در احکام همین احادیث هستش. مناسبات اینها را داشتم عرض میکردم. بعد مناسبت عقل با کتاب و سنت باز بحث دیگه هست. نسبت اجماع با اینها، آیا اجماع یک منبع مستقلی است یا اجماع رو ما وقتی میپذیریم که یه جوری ربطی داشته باشد، یک کشفی بکند از قول مثلا معصوم، از نظر معصوم؟ این منابع تفکر ما وقتی بررسی میکنیم، این سه محور رو بررسی میکنیم: یک، جایگاه هر کدوم از اینها، دو، دلالت هر کدوم از این منابع، و سوم، نسبت هر کدوم از این منابع با هم دیگه. همونجوری که عرض کردم بحثم بحث سنتی است، یعنی این بحثی است که در منابع گذشتگان ما هم جدی مطرح بوده. به مرور البته این بحث ها در حوزه تفکر دینی و علوم دینی به حاشیه رفته، ولی بحثایی است که از در قدیم بوده و هیچ پیشفرض مطالعات مثلا جدید و رویکردهای جدید نداره، و چه بسا البته رویکردهای جدید ممکنه اینا رو پروارتر و بالنده تر بکنه. حالا ما با این ذهنیت میخوایم بریم سراغ امام موسی صدر و ببینیم که ایشون چه نگاهی دارن به این منابع. هم بضاعت علمی ما کم هست، فرصت جلسه هم محدود، و مروری هم که من بر آثار امام موسی صدر کردم که دوستان لطف کردن یه مجموعه کامل‌تری رو لطف کردن فرستادن، به هر حال یه بار مرور بود و قطعا اگر مرورهای بیشتری باشه مطالب و شواهد بیشتری میتونم پیدا بکنم. با توجه به این محدودیت ها فکر میکنم ما حد اکثر بتونیم در این جلسه نگاه ایشون رو به قرآن مطرح بکنیم. طبعا ما دنبال روش تفسیری ایشون و مبانی ایشون در تفسیر نیستیم، از همین زاویه دید خودمون، یعنی منابع تفکر اون سه محور، میخواییم ببینیم که ایشون چه نگاهی به قرآن دارن. در باب قرآن از لحاظ منبع تفکر بودن سه تا بحث اصلی مطرح هست. یه بحثی که اساسا قرآنی که ما داریم معتبر حجت و به تعبیر دیگه تحریف شده یا تحریف نشده، یه بحث این. و این تقریبا تأثیر جدی داره در منبع بودن قرآن. البته کسانی هستن که قائل به تحریف قرآن هستن، خب میدونید این تحریف قرآن هم در شیعه طرفدار داره، طرفدارانی داشته، هم در اهل سنت. اهل سنت از این جهت البته بر ما تقدم دارن که این بحث رو دیگه جمع کردن تو خودشون و منزوی شده و این بحث به حاشیه رفته در اهل سنت. در شیعه به خاطر علایق شاید افراطی به هر حال ولایی برخی از هم عالمان هم متدینانی که در شیعه وجود داشته، به هر دلیل به رغم اینکه علمای بزرگی مقابله کردن با مسئله تحریف قرآن، این مسئله تحریف قرآن ریشش یعنی کنده نشده از شیعه و امامیه. به هر حال کسانی که قائل به تحریف قرآن هستن، اینها خودشون میگن ما به رغم اینکه قرآن رو تحریف شده میدانیم، و البته تحریفی هم که میگن عمدتاً یعنی کم شدن قرآن. تحریف در چند جهت میتونه مطرح باشه، اینکه آیاتی کم شده باشه، حالا سوره یا آیه یا کلماتی، یکی به این معنا که جا به جایی صورتیه توشه، ترتیب آیات، ترتیب سور، چون میدونید دیگه سیاق آیات و ترتیب آیات در نوع معنادهی آیات تأثیر داره، در این تحریفی مثلا جا به جایی صورت گرفته باشه. گاهی هم ممکنه حالا در مثلا بحث رسم الخط باشه، رسم الخط هایی مثلا تغییر پیدا کرده یا واژه های خاصی درش یک تغییرات جزئی مثلا صورت گرفته باشه، فصل مثلا تلع شده باشه، مثلا تلع با هی جیمی که و تلح منضود داریم، و در قرآن در جای دیگه مثلا و تلعها نزید، نزید همون منزوده، اون تلع مثلا بگیم این تلح هم که گفته میشه، این تلح همون تلع بوده. من این تحریف هاییست که حالا من تحریف به زیاده یا تحریف به نقیصه، تحریف های لفظی، البته تحریف معنوی هم که جای خودشه که هیچ کس منکر اون نیست که قطعا در قرآن تحریف معنوی صورت گرفته، هیچ تحریفی درش نیست. کمان که نظر شاید درست‌تر همین باشه که در کتاب‌های آسمانی ادیان دیگه هم تحریفی که صورت گرفته تحریف معنوی است، نه تحریف به هر حال لفظی. یه بحثی است که در جای خودش باید بهش پرداخت. بزرگان این نظر رو داشتن، جمله مرحوم آیت الله معرفت. گفتن کسانی که تحریف رو مطرح کردن و تحریف هم به معنی که چیزی کم شده از قرآن، سوره هایی بوده، آیه هایی بوده، ولی میگن ما با منبع بودن قرآن مشکلی نداریم، دلالت قرآن رو میپذیریم. میگیم چرا؟ چون منبع و مرجع اونها عمدتاً حدیثه. میگن در احادیث ائمه اهل بیت گفته شده به قرآن با همین وضعش شما اکتفا میتونید بکنید، استناد میتونید بکنید، و بنابراین دلالت قرآن به قوت خودش باقی است. و البته اینها اونایی که از قائلان به تعریف قرآن نسگرا و حدیثگرا و اخباری هستن، حقیقتش خیلی هم دیگه شاید دغدغه این که حالا این قرآن آیهش اینجا معناش چی باشه و اینها هم ندارن، چون تکیگاه اصلیشون چی هستش؟ حدیث هست، تکیگاه اصلیشون حدیثه بر ترتیب. ولی برخی معتقدن اگر شما قائل به تحریف قرآن شدید، این حجیت و وثاقت قرآن رو که زیر سوال بردید، طبعا دلالت قرآن هم زیر سوال میره. محور دیگه که در باب قرآن مطرحه بحث حجیت ظواهر قرآنه. شکی نیست که کلمات و سخنانی که میان ما تبادل میشه، مبادله میشه، ما به ظاهرش عکس میکنیم، اون معنای ظاهری که داره، حالا البته ظهور اولی یا ظهور ثانوی اینا رو بعداً میتونم توضیح بدم خدمتتون. اما در خصوص قرآن همونجور که اشاره کردم، برخی قائل به این شدن که ظواهر قرآن، ظواهر سخن هر گویندهی قابل احتجاج و استناده، اما ظواهر قرآن قابل استناد نیست مگر اینکه روایتی ذمیمش بشه. و سومی محورم محور بحث مرجعیت قرآن هست که بگیم مرجع اول و آخر قرآن هست و همه چیز رو باید به قرآن عرضه کنیم. نه عرض کردن این سه تا محور اصلی رو میخوایم عرضه کنیم بر آراء امام موسی سعد و ببینیم که ایشون در این خصوص چه گفتن. ایشون در چند اثر و نوشته خودشون، برخی البته گفتار بوده و برخی هم نوشته که خب میدونید نوشته بیشتر قابل استناد هست، تأکید دارن که ما برای فهم مقصود هر سخندان و سخنران و سخنگویی دو کار رو باید انجام بدیم. یکی این که به دلالت اون لفظ و به دلالت لفظی اون سخن پایبند باشیم، از لفظ فراتر نریم. طبعا البته لفظ رو نگاه رمزآلود و رمزوار و اینا هم نشه باشیم، اینا میشون تاکید دارن، حالا به مناسبتی بهش میرسیم. و دوم این که سطح فرهنگ و درک متکلم و فرهنگ زمانه رو در نظر بگیریم، که حالا به تعبیری چون میگیم فرهنگ زمانه، فرهنگ مخاطبین هم میشه بهش اضافه بشه گرچه ایشونو تصحیح ندارن، فرهنگ زمانه و فرهنگ متکلم رو باید در نظر بگیریم، از محدوده دلالت لفظی سخن هم فراتر نریم. اون موقع ما میتوانیم به هر حال به فهمی که از این سخن داریم با رعایت این دو اصل اعتماد کنیم و تکیه کنیم. وقتی که میایم سراغ قرآن کریم، شرط اول که پایبندی به دلالت لفظ هست، این شرط باقی است، به قوت خودش باقی است. اما شرط دوم که سطح فرهنگی متکلم و زمانه هست، به خصوص وقتی زمانه و مخاطبین مطرح هست، این دیگه در مورد قرآن صادق و جاری نیست، چون که گوینده سخنان قرآن، آیات شریفه قرآن، خداییست که معرفتش، آگاهیش به هر حال بی‌نهایت و فراتر از زمانها و مکانها هست. چون از این جهت نامحدود هست، از جهتی محدودیت لفظ و لزوم پایبندی به دلالت لفظی باقی است، اما از این جهت عدم محدودیت وجود داره، بنابراین ما می توانیم فهمهایی داشته باشیم که متفاوت باشه با فهمهای مخاطبان این سخن در زمان نزول این سخنان، در این حالی که شأن نزول آیات رو میتونیم مبنا قرار بدیم و ملحوظ بداریم و ایشون هم در چند جا تاکید دارن. اما این که معنای این آیات رو محدود کنیم به فهم اونها، این الزام وجود نداره. بنابراین ما میتوانیم از قرآن به حسب تعمق‌های بیشتری که میکنیم، به حسب تجربه‌های نوشونده‌ای که داریم، تعبیر ایشون خبرات یا خبرات، به هر حال هر دو تعبیر درسته، متجدده که نوشونده هستن، بر اساس این ما میتوانیم فهم‌های دیگه‌ای داشته باشیم، عمیق‌تر و متفاوت‌تر. ولی حواسمون هست که از محدوده دلالت لفظ خارج نمیشیم. و چون این فهم‌های نوشونده پذیرفته می‌شود، بنابراین تفسیر قرآن محدود به کسی نیست، محدود به گروه خاصی نیست، محدود به، حالا ایشون تصریح ندارن که محدود به ائمه، این اخباری ها اومدن این روایاتی که میگوید که انما یعرف القرآن من خطبه، به این روایات داریم که قرآن رو کیا میفهمن؟ مخاطبان اونها. و اینها گفتن مخاطبان قرآن ائمه اهل بیت هستن، پیامبر ائمه اهل بیت هستن، یعنی ماها مستقیما مخاطب قرآن نیستیم، قرآن اول بر اینها عرضه میشه، از کانال اینها و بعد از گذر از این فیلتر به ما میرسه. بنابراین اونها هم که مخاطب قرآن هستن و قرآن رو میفهمن و دیگران نمیتونن مستقیم به قرآن مراجعه کنن و از قرآن فهم و برداشتی داشته باشن، شبیه تلقی رسمی که در کاتولیک وجود داره که ما مستقیم نمیتونیم به کتاب مقدس مراجعه کنیم و حتما باید از طریق فهم پاپ و کاردینال ها و آبای کلیسا به هر حال ورود کنیم به شناخت کتاب مقدس. ایشون تعبیرشون عامه، خصوص این رو بیان نکردن ولی مشی تفسیریشون هم کاملا نشون میده. میگن که تفسیر قرآن محدود به هیچ کسی نیست، هر کسی میتواند از قرآن تفسیری داشته باشد. طبعا وقتی که صحبت از اینه که با دلالت لفظی رو و اون ضوابط رو رعایت بکنیم، طبعا باید اون توانایی علمی لازم وجود داشته باشه، ولی ما با فهمها و درکهای نو شده خودمون میتوانیم تفسیرهای جدیدتر و عمیقتری از قرآن داشته باشیم. بر این اساس من در 5-6 محور آرایشون رو دستبندی کردم، تقریبا 8 محور. حالا ببینیم به هر کدوم از اینها میتونیم برسیم و هر موقع احساس کردن دوستان یا جناب فراخیان که ما فراتر از حوصله جمع داریم بحثا رو ادامه میدیم، به هر شیوهی هست مسالمت آمیز و خیلی مسالمت آمیز به ما تذکر بدن. اول محور تحریف قرآنه که عرض کردیم میتواند در دلالت قرآن و در منبع بودن قرآن تأثیر منفی بذاره. ایشون به صراحت دارن، فکر میکنم یه موضع شاید کم نظیری باشه و به گمانم کمتر کسی به این صراحت و قاطعیت و شمول حکم کرده. ایشون معتقدن قرآن کریم با همین الفاظ، با همین معانی، با همین ترتیب سور، با همین ترتیب آیات نازل شده هست و هیچ نوع تحریفی و تغییری در قرآن صورت نگرفته. این موضع به این صریحی رو در کمتر کسی میشه یافت. مثلا شیخ مفید از کسانی است که در اغلب آثار خودش مقابله کرده با دیدگاه تحریف قرآن، ولی میگه حالا ابایی نداریم و امتناعی نداره که حالا فرض کنیم یک کلمه مثلا تغییر کرده باشه، کم شده باشه. ایشون میگن که نعتقد ان القرآن الکریم ما زید فی کلمتون ولا نقص منه کلمتون، نه کلمه‌اش اضافه شده نه کلمه‌اش کم شده، ولا حتی ترتیبش هم عوض نشده، یعنی هذا الترتیب الموجود صحیح. یا جایی دارن که به اصطلاح بدون هیچ زیادتی، بدون هیچ تمییزی و بدون تحریف حتی یک حرف. معمولا مثلا اینکه ترتیب قرآن جور دیگه باشه این رو مثلا پذیرفتن، برخی احتمال دادن، مثلا فرض کنید آیات مربوط به ولایت، الیوم اکملت لکم دینکم در سوره مائده، آیات سوره انعام البته، آیات و الیوم یعص الذین کفروا، میگن در سیاق آیاتی که مربوط به حیوانات هست و ذبح حیوانات و اینها اونجا اومده و این مثلا باید یه جابجایی‌های مثلا صورت گرفته باشه. این رو کم و بیش میگن، البته محققانی هستن که این رو قبول ندارن، میگن به خصوص مثلا من تصدیق کنم سوره مائده، سوره مائده از سوره هاییست که شواهد بسیاری وجود داره که یک جا نازل شده، یعنی یک سوره به صورت کامل، نه اینکه آیاتی باشد و بعد اینها به دستور پیامبر آیه در فلان جا قرار داده شده باشه. به هر ترتیب ترتیب رو کم و بیش گفتند و احساسم میکنم برخی که اگر مثلا به ترتیبش آسیبی برسه، دستی خورده باشد این ترتیب، مشکلی در دلالت و تفسیر ایجاد نمیکنه، که البته اینم معنی سخن درستی باشه. ایشون قاطعانه میگن که هیچ نوع تعریفی نشده و امکان بازی کردن، تعبیر ایشون تلاعب هست، امکان بازی کردن با قرآن و بازیچه قرار دادن قرآن و دست بردن در قرآن حتی یک کلمه کم و زیاد بشه وجود نداشته. و استناد میکنم به اون ماجرای معروف مربوط به خلیفه دوم که یک واو رو جا انداخت، کسی بلند شد گفتش که این اشتباس و گویا خلیفه دوم خیلی جدی نگرفت، بعد محکم گفت، شمشیرش رو در آورد، گفت اینو درست تلفظ بکن، اگر درست تلفظ نکنی عقمناک، ما تو رو مثلا درست میکنیم، یعنی باید میزون مثلا، یعنی اینقدر مثلا حساسیت و سختگیری وجود داشته. و طبعا البته این بحث پیش میاد که اون کاری که امیرالمومنین کردن که محرز اون نسخه که امیرالمومنین داشتن و بعد عرضم کردن و گویا مورد قبول قرار نگرفت، این چی بوده مثلا؟ جنبندی الان علمای ما محققانی که توی این زمینه کار تحقیق کردن اینه که اولا امیرالمومنین نهایتا همین قرآن رو با همین ترتیب پذیرفتن و ما هیچ شاهد محکمی نداریم که اون چی که امیرالمومنین داشتن با این قرآن از لحاظ آیات و ترتیب سور آیات تفاوتی داشته. تفاوت اگر بوده در آیات تفسیری بوده، یعنی در تفسیر آیات، در احادیث تفسیری، یعنی در ذیل آیات افزوده های تفسیری مثلا وجود داشته که این افزوده ها خب کمک میکرده به فهم قرآن و اینها وجود، یعنی در نسخه فعلی موجود نیستش. و برخی از احادیثی هم که بهش استناد میشه و متاسفانه زیاد هم از احادیثی که بهش استناد میشه برای تحریف قرآن، برخی که قطعا احادیث مدسوس اصطلاحاً یعنی مجهول و راه یافته به میراث حدیثی ماست، امام موسی صدر جای این رو تصریح کردن، اونایی که کار کردن تحقیقات زیاد خواستید مراجعه بفرمایید، آیت الله معرفت در کتاب صیانت القرآن عن التحریف، آقای دکتر نجازادگان در کتاب مفصلی که دارن در باب تحریف قرآن، اینا رو همه رو بیان کردن. عمده احادیثی که در فصل الخطاب مرحوم میرزا حسین نوری بهشون استناد کردن برای تحریف قرآن برگرفته از منابع غلاطی است، کسانی مثل سیاری یا ابن سیار، کم سیاری معروف هم ابن سیار در اواخر دوران حضور ائمه بوده، نیمه قرن سوم، که کسی است که اگر مراجعه کنید به کتاب‌های رجالی ما، رجال ابن غزائری هست، رجال خلاصه علامه حلی هست، رجال نجاشی هست، همه تصریح دارن که این ابن سیار آدمی بوده که قالی بوده، عقایدش قابل اعتنا نبوده، وضاع بوده، جهال بوده، تعابیر خیلی تندی در موردش دارن. حالا تو پرانتز اینم باز بکنم دیگه، نمیدونم دیگه، حالا ما جوری شده که گاهی مثلی که برخی احساس میکنن باید تشیع واقعی رو به ما یاد بدند و در خارج از ایران نشستن و کسانی مثل آقای امیر موعظی و دیگران در بر مسند مرحوم آنری کربن و اینها در سربن اونجا نشستند و شروع کردن به ارائه نسخه از تشیع که در میراث ما به عنوان تشیع غلات شناخته میشه و ایشون با ایتان کلبرگ مادن همین کتاب سیاری رو، کتاب قرائاتش رو تحقیق کردن، چاپ کردن، تصدیق کردن و میخوان وانمود کنن که شیعه واقعی چیزی جز همین جریان غلات و قالیان نبوده، که اینم حرکتی است به هر حال قابل تأمل از لحاظ علمی، البته حرکت قابل احترامه، ولی اینکه چرا کسانی میخوان برخلاف میل طبیعی جامعه هم که به اصلاح و تجدد هست برگردونن ما رو به گذشته هایی که باهاش بزرگان ما مبارزه کردن، البته نه مبارزه هایی که 100% موفق باشه، این جای تأمل و بررسی داره. به هر ترتیب این روایات معمولا مشکل سندی دارن و اگر احیانا هم روایاتی درست باشه اینجوریست، مثلا آیه بوده در روایت گفته شده این آیه مربوط به حضرت علی است، یا معناش اینه یا تفسیرش اینه، این عبارات رو برخی فکر کردن جزء مثلا آیه است و میگن الان تو قرآن موجود مثلا نیست، از این سنخ هستش. به هر ترتیب در مورد عدم عمد تحریف قرآن تعبیر ایشون صریح هست که هیچ نوع تحریفی صورت نگرفته و این تصریح رو هم دارن که احادیث ناظر به تحریف یا از اسرائیلیات هستن یا ناظر به تفسیر و تطبیق آیات، تفسیر و تطبیق. ما یه تفسیر داریم که آیه رو معنا می‌کنیم و گاهی هم تطبیق داریم، که این نکته هم ایشون در جای مختلف بیان کردن که اگر مثلا تعبیر القسطاس المستقیم مثلا و زنو بالقسطاس المستقیم در قرآن قسطاس اومده گفته شده در روایات ما که این علی علیه السلام هستش، منظور اینه که این کلمه معناش این هست و این میشه سنخ تعویل باطنی که از نظر ایشون مردود و خب بزرگان ما اغلب این رو قبول ندارن. هر تعویلی از آیات که با ظاهر لفظ نسازه این مردوده، حتی اونایی که گرایش های عرفانی دارن و عالمانه عرفان رو دنبال میکنن این رو تصریح کردن. اگر آیه‌ای معنایی برایش ذکر شده، مثلا گفته شده مشکات یعنی از زهرا سمون لایها، ما اگر اینو به ظاهرش عکس بکنیم کجای کلمه مشکات دلالت بر نام زهرا از زهرا سمون لایها داره؟ اگر اینها رو تفسیر تلقی بکنیم، این تفسیر باطنی است، تأویل باطنی است، تأویل باطنی مردوده. بله تو روایات ما هست، البته گاهی روایات مشکل سندی داره، گاهی مشکل سندی نداره، از همین صفت تطبیقه. یعنی این که گفته میشه این آیه مصادیق مختلفی داره، قصاص المستقیم و زنوب قصاص المستقیم تعبیر امام مساسط هست، میگن یعنی هر چیزی رو میخواید بسنجید با میزان راست و درست حسابی، مستقیم بدون دیگه میزانی است که اعوجاج نداره. کلمه مستقیم به این معناست دیگه، فاستقیم کما امرتم به همین معناست، یعنی به پیامبر فرموده شد که استقامت کن. استقامت به معنایی که ما میفهمیم یعنی مقاومت و پایداری و پایمردی و اینها نیست، به معنایی که تو مسیر راست برو، نه به سمت چپ اعوجاج داشته باش نه به سمت راست. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه مستقیم رهنمون شو. صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که بهشون نعمت دادی، نه این طرف و اون طرف، غیر المغضوب علیهم، که بنا به روایات ما مغضوب علیهم و بر یهود به هر حال حمل میکنن، چون آیات متعددی در قرآن هست که اینا مورد غضب قرار گرفتن، ولذالی، و نه به راه نصارایی که در قرآن کمتر مورد نکوهش قرار گرفتن و عمده ایرادی که به اونها هست سر برخی باورهاشونه. صراط مستقیم یعنی نه به انحراف به این سمت نه به انحراف به اون سمت. فاستقیموا لهم کما استقاموا لکم، یعنی نه اینکه تا وقتی که اونها با شما در برابر شما مقاومت کنن شما مقاومت، تا وقتی که دشمنان شما با شما درست عمل میکنن و کارهای خلاف عقل، خلاف قواعد، خلاف اخلاق و آداب نبرد و مبارزه انجام نمیدن، شما هم با اینها همینجور رفتار کنید. به هر حال زنوب القصاص المستقیم این هر چیزی رو با یه میزانی که اعوجاج نداره بسنجید. بعد توی روایتی گفته شده که قصاص مستقیم علی علیه السلام، نه اینکه تفسیرش اینه، نه اینکه معناش انحصارا این هست، یعنی که بله شما برای سنجیدن آدم ها هم نیازمند یک میزانی هستید که اون میزان می تواند امیرالمومنین باشه. و از اینجا هم باز حالا یه حاشی پرانتزی باز کنم، من چند جا دیدم که ایشون تاکید دارن که در حقیقت جایگاه ائمه در شیعه و تشیع عمدتاً همون بحث الگو و میزان بودن اینا هست. حالا یه بیانی هست که اینو من از جناب آقای دکتر مدرسی شنیدم و استفاده کردن، آقای دکتر حسین مدرسی، ایشون میگن که این حدیث ثقلین که پیامبر فرمودن من در میان شما دو تا چیز حالا ارزشمند گران سنگ به ودیعت گذاشتم، یکی قرآن و یکی عطرت هست، این نه به معنای اینه که لزوماً عطرت هم یک منبع معرفتی است در کنار قرآن، بلکه یعنی معرفت منبع معرفتی قرآنه و تبلور این عطرته، یعنی چون تعالیمی که در دین مطرح میشه همواره این سوال و پرسش هست که بالاخره آیا اینا شدنیست؟ آیا تحقق یافتنیست؟ آیا شما یک نمونه کاملی از اینها رو در حد یک انسان یا در حد یک جامعه دارید یا ندارید؟ گفته شده که ائمه نماد و نماینده و تحقق بخش این آرمان ها هستن. این هم نکته ظریف و لطیف و قابل استفاده است. امام مساسط اینو البته در ذیل این حدیث نگفتم، ولی چند جا من دیدم که روی این تاکید دارن که ائمه ما در حقیقت نقش اصلیشون اینه که تحقق و تبلور اون ارزش ها رو نشون میدن، نه اینکه منبع معرفتی مثلا مستقلی و متمایزی رو بخوان ارائه کنن در کنار قرآن کریم، در این حال که نقش معرفتی اونها یا نقش تفسیری اونها، نقش حفظ میراث قرآنی و نبوی به جای خودش باقی است، ولی نقش اصلی همین نقش الگو بودن و میزان بودن هستش. این در ذیل محور عدم تحریف قرآن. دومی محور، من ادامه بدم هنوز؟ یه منظور از بعضی جا به جایی های و تحرکات هستش و خسته شدن دوستان، نمیدونم مثل روند بحث رو میپذیرن میپسندن یا نه، و هر حال به ما بفهمونید به هر ترتیبی هست. دومین بحث اینه که ظواهر قرآن حجت یا نه. ایشون تصریح دارن که ما باید به دلالت لفظ پایبند باشیم و از ضوابط تفاهم عرفی و زبان متفاهم عرفی خارج نشیم. البته ظواهر ظواهر روشنه دیگه، یعنی هر لفظی در یک معنای ظهور داره، یعنی وقتی لفظ گفته میشه ذهن به سمت اون معنا میره. این به این معنی نیست که اون لفظ معانی دیگه نداره، به این معنی نیستش که اون این لفظ نمیتواند بر معانی دیگه دلالت بکنه، ولی اونی که لفظ در اون ظاهر هست. البته ممکنه این لفظ معنای این معنا معنای لغوی اون لفظ باشه، ممکنه معنای لغوی اون لفظ نباشه. به هر ترتیب آنچه که لفظ درش ظهور داره نمیش میگیم ظواهر. این ظهور هم ممکنه ظهور اولی باشه، یعنی خود لفظ به تنهایی در این معنا ظهور داره. ممکنه این ظهور به ضمیمه قرینه ای باشه، اون قرینه ممکنه قرینه چی باشه؟ قرینه لفظی باشه. مثالایی که گفته میشه دیگه، وقتی کسی تعبیر شیر رو همینجوری به کار ببره، این چون مشترک لفظی است در معانی مختلف ممکنه به کار بره، ولی اگر تعبیر مثلا شیری که تیراندازی میکرد، شیری که شمشیر به دستش بود، شیری که این قیدا رو که میاره میفهمیم که منظور انسانه. حالا از بگذاریم از در حال تو کارتون ها اینا که همه جورش هست، این در برداشت چیز یعنی انسان. حالا این قرینه میتواند غیر لفظی هم باشه، که اینم باز ایشون اشاراتی دارن که اینم یکی از شاخصه ها هست که یک کسی با این شاخصه میتواند ارگرا باشه و اگه اینو قبول نداشته باشه میشه نسگرا. این که ایشون میگه ما میتوانیم قرینه ای که به واسطه اون قرینه ظهور ثانوی لفظ رو درست میکنیم قرینه عقلی باشه، گاهی لفظ خودش به تنهایی یک معنای روشنی داره، گاهی به ضمیمه قرینه لفظی که حالا قرینه لفظی پشت سرش اومده باشه، یا مثلا اگه در قرآن تو یه جای دیگه اومده، و گاهی به ضمیمه قرینه عقلی، که اینجا بحث تعویل کلامی مطرح میشه. تعویل کلامی یعنی این لفظ معنایی دارد که ظاهر لفظ در اون و اون معنا معنای راجح هست، در این حال این لفظ معنای دیگری هم دارد که اون معنا معنای مرجوحه، یعنی ما اولا نمیریم به سراغ اون معنا. فرض کنید مثالهای معروفش در قرآن تعبیر ید به کار رفته در مورد خدا، معنای ظاهر ید یعنی عضوی از بدن، معنای دیگه هم داره لفظ ید. ید به معنای قدرت هست در زبان عربی به کار رفته، به معنای نعمت هست در زبان عربی به کار رفته، ولی ما باشیم و آیه‌ای که تعبیر ید رو در مورد خداوند به کار برده این رو حمل میکنیم بر معنای دست. چرا؟ چون این معنای راجح و ظاهر هست. مگر اینکه قرینه لفظی پیدا بشه و اون قرینه لفظی به ما کمک بکنه بگه اینجا ید به معنای دست نمیتواند باشد. حالا آیا میتونیم از این معنای ظاهری دست بکشیم به ضمیمه و انضمام یک قرینه عقلی، دلیل عقلی؟ عقل میگه خداوند نمیتواند مثلا جسم باشه، نمیتونه شبیه مخلوقاتش باشه، نمیتواند ماده داشته باشه، نمیتواند و و و. به خاطر این حکم عقل از ظاهر این آیه دست بکشیم، لفظ ید رو حمل کنیم بر معنایی که وجود داره برای این لفظ، اما معنای چیه؟ مرجوعه، معنای درجه دوم هست. اگر کسی این رو بپذیره یعنی قائل به تأویل شده، اما تأویل کلامی و یکی از شاخصه های عقلگرایی است. یعنی در هر دینی شما در یهودیت برید بین فریسی ها و نمیدونم صدوقی ها، در مسیحیت بین مدرسه اسکندریه و مدرسه انتاکیه، در هر در لاغت در ادیان سامی و ابراهیمی و غربی، در این ادیان ما اینو به وضوح به هر حال میابیم که دو جریان وجود داره. یکی از مواضعی که تعیین کننده است همین هست. اگر شما تعویل رو به مدد قرینه عقلی پذیرفتید میشید عقلگرا، که در اسلام معتزله اینجوری هستن، امامیه اکثر اینجوری هستن، البته یه عده از باب حکم عقل میرن سراغ این، یه عده از باب این که در روایات ائمه اهل بیت تعویل ها صورت گرفته رفتن سراغ این تعویل ها. از اون طرف مثلا اهل حدیث که سلف این سلفی های امروزه هستن سفت و محکم تعویل ها رو قبول ندارن، البته اونها هم جاهای تن به تعویل دادن که امروزه آثار زیادی نوشته شده توسط اشعری ها که در مقابل اهل حدیث و سلفی ها هستن و نشون دادن که سلف اهل حدیث هم در جاهای مختلفی مجبور به تعویل شدن. ولی به هر حال یه مغزه، اگر شما بپذیرید که بگید وقتی خداوند داره سخن میگه، خدای حکیم، سخنانش با رعایت قواعد عقلی است، نه فقط با رعایت قواعد تخاطب و تفاهم عرفی، قواعد عقلی هم رعایت میکنه، اگر سخنی گفته که این سخن اخذ به ظاهرش لازمه عقلی باطلی داره، حتما اون لازمه عقلی باطل مد نظر خداوند نیست و این سخن هم به معنای ظاهریش نباید حمل بشه. ایشون میفرماید ما باید به دلالت لفظی پایبند باشیم، به ظاهر لفظ پایبند باشیم، اما ظاهر چه ظاهر اولی و ظهور اولیه و چه ظهور ثانویه. و از اینجا بعد یک نقبی زدن به اون بحثی که حالا شاید زودتر از موقع من اشاره بهش کردم، این که ما نباید و نمیتوانیم تعابیر قرآنی رو رمزوار ببینیم و بفهمیم و بگیم اینها رموزی هستند، علائمی هستند برای حقایق یا مفاهیمی که این حقایق و مفاهیم به هیچ وجه از ظاهر این لفظ برداشت نمیشه. کاری که در میان در ادبیات عرفانی ما فراوان هست، در ادبیات غلات ما فراوان است، در میان فرق شیعه، در میان اسماعیلیه رسمیت داره، یعنی به صراحت پذیرفته شده. اینو بهش میگیم تأویل باطنی. تأویل باطنی یعنی این که این لفظ ظاهر و معنایی داره، ما و معانی غیر ظاهر، از همه این معانی ما میگذریم، چه معانی راجع، چه معانی مرجوع، چه معانی که در ظهور داره، چه معانی که ظهور نداره، ولی بالاخره این لفظ بر اون معنا میتواند دلالت بکنه. از دلالت لفظ دست میکشیم میریم سراغ معنایی که هر چی تمام قوا و توانایی علمی خودمون رو روی هم میذاریم نمیتونیم این معنا رو از این لفظ بکشیم بیرون. یعنی تصور کنیم مثلا بگیم انما الخمر والمیسر، این خمر نشاندن اسم یک اشاره به یک شخصه، میسر هم اشاره به یک شخصه، از صلات مثلا نماز این اشاره به یک شخصه، مثلا اقم صلات نماز رو به پا دار، این حضرت علی رو بذار بر مسند مثلا خلافت و امامت. این تو میراث روایی ما هست، در عرض کردم در آثار غلات به وفور وجود داره و در جریان‌های شیعه هم رسماً شعار اسماعیلی است، یعنی اسماعیلی ها رسماً شعارشونه، اینو پذیرفتن و تعویلات رو صورت دادن. اگر مایل باشید مراجعه کنید به آثار ناصر خسرو در وجه الدین، در جامع الحکمتین، در همه آثارش یکی از شاهکارهای به تعبیر نهای فراد دفتری، یکی از شاهکارهای تعویل به زبان فارسی آثار ناصر خسرو هست. ابو حاتم رازی در کتاب الاصلاحش سر تا سر تعویل کرده، پر از تعویلات. قاضی نعمان، اینا که دارم عرض میکنم یعنی جریانهای مختلف اسماعیلی، یعنی این پذیرفته در میان همشون، حتی فاطمی ها که به کار اومدن در مصر از اواخر قرن سوم و دیگه سال حدودا 360 اومدن فسطاط و قاهره مصر در مصر و دوران شکوه خلافت خودشون رو رقم زدن و شروع کردن. اینها خب از لحاظ فقهی و خیلی از مواضع مشکشون رو سعی کردن تنظیم کنن با عموم جامعه اسلامی و فاصله بگیرن از یه سری حرف و مواضع، ولی فقیه رسمی و بزرگترین فقیه فاطمی ها قاضی نعمانه که کتاب افتتاح دعوه داره، کتاب‌های مختلفی داره. ایشون رسما کتابی داره به نام اساس و تعویل یا تعویل و دعائم، یعنی کتاب معروفی دارد به نام دعائم الاسلام که در میان امامی هم کتاب معتبره. در پی این کتاب کتابی نوشته به نام اساس و تعویل، همه رو تعویل میکنن. 12 اگر در قرآن اومده اشاره به 12 به اصطلاح رئیس جزیره است، چون اسماعیلی ها اینها قائل به 12 جزیره بودن. حالا یه 7 در میان اینا یه تقدسی داره، 7 پیغمبر، 7 دوره، 7 امام، 7 های درون 7 ها، 7 های اصلی، 7 های فرعی، در پیشوایان و ائمه این رو میگن. ولی در مرتبه بعد 12 جزیره 12 تا مثلا لاحق، که لاحق عنوانی بود که برای رأس یک جزیره. 12 مثلا در قرآن اومده ان شهر عند الله 12، این اشاره مثلا به اینه. حالا این از کجای این مثلا به دست میاد؟ اسماعیلی ها خدایان تعویلن و در دو دوره هم اینها رسما به این تعویل جامعه عمل پوشوندن، یکی در دوران قرامته در 300 خرده‌ای در 318 در بحرین و یک بارم در همین قلعه علموت در دوران حسن صبا، و البته حسن صبا آدم متشرعی بوده و این گزارش ها در موردش نیست. در جانشین چهارمین جانشین ایشون که حسن دوم یا حسن علی ذکر السلام میگن، اومد رسما اعلام قیامت کرد و اعلام ختم شریعت و دیگه آیات از معنای ظاهریش به هر حال نسخ شده، دیگه صلات معنای دیگه پیدا کرد، حج معنای دیگه پیدا کرد و بقیه چیزها، که البته یه دوره بود بعد از یکی دو تا جانشینانش این دوره برگشت و برگشت به تسنن شد. میدونید این نظاری ها که حالا معروف نظاری یا نظاری تلفظ درستش هست، اینا سه دوره داشتن دیگه. یک دوره به هر حال تشیع شریعت مآبانه، یک دوره رفتن به سمت نسخ شریعت و به تعبیر تشیع مثلا باطنی، یک دوره هم مثلا اعلام تسنن کردن. این حسن سوم دیگه معروف شد و حسن نومسلمان. نمیخوام وارد این بحث بشم، میخوام عرض بکنم که اینها خدایان این هستن و امام موسی صدر بارها و بارها، من فکر کنم 7-8 مورد در آثار مختلفشون دیدم که تصریح میکنن ما آیات رو حق نداریم معنای رمزی بکنیم. رمز وقتی معنا داره که میان اون گوینده و اون مخاطب پیشاپیش این قراردادی، تفاهمی بسته شده باشه که ما کجا این تفاهم بسته شده، کجا خداوند اومده گفته من با شما میخوام به صورت رمزآلود و رمزآمیز سخن بگم، کجا این بیان شده. ایشون حتی میگن این حروف مقطعه هم، حروف مقطعه که اول برخی از سور هستش، اینا هم حتی رمز نیست. این چیزایی که گاهی تو ترجمه نمیشه رمزی است میان خدا و پیامبر خدا، اینا هم رمز نیست. و ایشون تو معانی مختلفش این معنا رو پذیرفتن که بعدن همین زیاد تر گفته شده و من نمیدونم حالا از ایشون گرفته شده یا نه، که اساسا این حروف نشان اشاره معمولا حروف مقطعه در اول هر سوره‌ای که به کار رفته در اون سوره این حروف بیشتر به کار رفته و اینها وقتی اول یک سوره میاد یعنی میخواد گفته بشه که این کلمات و آیاتی که من برای شما فرستادم چیزی نیست از یک عالم دیگه آورده شده باشه، این از برگرفته و ترکیبی از همین الفاظ و حروفی که شما در صحبت کردن معمولیتون به کار میرید، همین حروفه که با ترکیب خاص لفظی و معنوی این معانی عمیق و پرجاذبه رو ایجاد کرده. ایشون فکر میکنم، من حدس میزنم، من به اعتبار حالا تجربه یا نیمه تخصصی که دارم در تاریخ فلسفه، فلسفه اسلامی، فکر میکنم تنها کسی است که به صراحت جلوی معشی و عمل کرده شخصیت بزرگ و قابل احترام یعنی هانری کوربن ایستاده. حالا کوربن بگیم، کوربان بگیم، حالا میگن کوربن، کوربن ضبط چیزیش که کوربن به ترتیب. این هانری کوربن خدمت زیادی کرد به شناخته شدن تشیع، به شناخته شدن فلسفه اسلامی، ولی من همواره خودم وقتی که میرفتم سراغ فلسفه و تاریخ فلسفه این احساس ناخوشایند رو داشتم که هانری کوربن در کنار خدماتی که کرده تمام تلاشش اینه که تشیع ما رو یه جوری به قول امروزی ها فرو کاهش بده، یعنی به اصطلاح اینترودکشن کنه به تشیع باطنی و به این بسنده نکرد و فلسفه ما رو هم به این سمت که کلیت تفکر فلسفی ما رو که مستندش و متکاش از اول تا زمان حاضر برهان بوده و برهان عقلی بوده، این رو هم یه جوری بوعلی سینایی که به هر حال من حالا به اقتضای حد کردم مقدار تجربه‌ای که داره به همه آثارش اجمالا احاطه دارم و هر چی در مورد ایشون هست دیدم و خوندم و هیچ موقع بوعلی سینا عارف مسلک به معنای عرفانیش، چه عرفان نظری چه عرفان عملیش نبوده، به رغم اینکه رساله‌های تمثیلی داشته، به رغم اینکه در اشارات به مقامات عارفین پرداخته، در این حالی که به عرفا و مقامات عارفین اذعان داشته و بهترین تبیین شاید فلسفی و علمی رو از عرفان ایشون کرده در نمط نهم اشارات، ولی هرگز کسی نبوده در استدلال‌های خودش، در مواضع خودش متکی به چیزی غیر از برهان باشه، متکی به اشراق باشه، حتی ادعای اینم نداشته، یعنی هیچ روشن نیست. ایشون و ادعی اومدن جا انداختن که ابن سینا در مرحله اخیر عمرش، اواخر عمرش گرایش عرفانی و صوفیانه پیدا کرد. من اینجا تو پرانتز بگم نه عرفان و عرفا رو میخواییم زیر سوال ببریم، نه تصوف و صوفیان رو، داریم عرض میکنیم این که خط بکنیم یا همه چیز رو فرو بکاهیم به یک چیز دیگر. هیچ در اواخر قولش اینجوری گرایش بده کرد، بعد نمیدونم دنبال حکمت المشرقیه بود، حکمت المشرقیه شالا یا نوشت به دست ما نرسید یا حالا بخشش رسید منطق المشرقیینش، و در اون حکمت المشرقیه همون کاری رو می‌خواست بکنه که مثلا سهروردی و شیخ اشراق در فلسفه اشراق انجام گیره. اخیراً نسخه حکمت المشرقیه پیدا شده و لاقل ادعا میشه که این نسخه هست و داره تحقیق و تصحیح میشه، در همین تهران داره تحقیق و تصحیح میشه. دوستانی که خوندن و دیدن میگن اصلا همچین خبرایی نیست، ابن سینا یک فیلسوف کاملا مشائی عقلگرای محض. آقای هانری کوربن مثلا تمام تلاشش اینه که این رو سوق بده به موسم تشیع، برش بشه تشیع باطلی. امام در تلقی شیعه یک تلقی رسمی از امام وجود داره، امام مرجع معرفتی است، اضافه کنیم الگوی امام همینه، چیزی بیش از این نیست. امام تبدیل بشه به مفهوم معادل مفهوم مثلا قطب، حتی تأکیدات بسیار بر انسان کامل اینا نمیخوام حالا وارد این بحثا بشم. امامی که ما در کلام اثبات میکنیم اینه، بله تو میراث قلات ما، روایاتی که مال قلاته، حالا ممکنه کسانی بگن کی گفت این روایت قلاته، ما به هر حال نمیخوایم با کسی دعوا بکنیم. آنچه به عنوان میراث قلات و جریانهای قالی شناخته میشه امروزه بسیاری شناسایی شده، آثاری که مربوط به آثار قلاته بسیاری شناخته شده، اون آثار رو بگیرن ببینن چه تفاوت جوهری داره با اون چی که در روایات ما، در میراث روایی ما متاسفانه باقی مونده و تصفیه نشده به دلایل مختلف، و ببینن که اینها چیست. به هر حال در بهار و الانوار باز نمیخوام وارد خیلی تفصیلات بشم، کتابی هست که دو تیکه شده، کتاب هدایت الکبرای خصیبی. خصیبی از بزرگان نصیری بوده و از بزرگان غلات بوده حسین ابن حمدان خصیبی یا خصیبی، حالا ظاهرا خصیبی درست تر هست، این کتابی داره به نام هدایت الکبری. کتاب نصفه شده، نصفش تو بهار اومده در بهار الانوار. خب نگاه میکنیم بعضی از مطالبی هم که امروز گفته میشه مستندش فقط همین هست، همین قسمت های این کتاب. اخیرا به لطف علوی ها در سوریه این کتاب کاملا چاپ شده، یعنی با اون نصفه دیگه‌اش چاپ شده. نصفه دیگه‌اش رو هیچ عالم شیعی و هیچ شیعه به هر حال مستدل و متعادل و متوازنی نمیپذیره. مضمونش اینه که از ازل علی بود که به اصطلاح قابیل رو کشت، علی بود که چی بود، طرفش مثلا خلیفه دوم از ازل اون بود، از ازل جنگ تمام تاریخ جنگ این دو نفره، از صدر ازل تا زمان اسلام و دوران ائمه. خب این میراث مشخصه، کسی بیاد اینا رو قشنگ مقایسه کنه، اینا میراث غلات روشنه، در آثار اینها وجود داره، تو جریان‌های دیگه هم وجود داره، اما اینا همواره در مقابل اینها بزرگان ما موضع گرفتن و البته متاسفانه یک زمانی شیعه به هر حال گرفتار تشبیه بود و الحمدلله بزرگان اومدن این اتهام رو از تشیع زدودن، نه اینکه فقط اتهام رو، یعنی ریشه تشبیه رو در تشیع زدن. شیعه متهم به جبر بود، هم در روایاتش راه یافته بود، هم در آثارش، آثار علماش، و این الحمدلله. ولی این غلو همچنان وجود داره. ایشون به صراحت میگن که ما حق نداریم این جور تحویلات رو انجام بدیم و باید قرآن رو به همون ترتیبی که هست، به گمان من به این صراحت، چون ما ها معمولا محفوظ به حیا هستیم، یعنی غیر از علایقی که داریم وقتی میبینیم یک مثلا متفکری، مستشرقی، یک کسی مثل مثلا هانری کوربن اومده اینقدر خدمت کرده مثلا به تفکر ایرانی، به تفکر فلسفی، به فلسفه صدرایی و و دیگه نمیتونیم، یعنی این جرأت و جسارت رو نداریم که بگیم بله تا اینجاش درسته اما یه بخشی از کار نادرسته. این تشیعی که شما ارائه میکنین تشیعی نیست که ما بزرگان ما این تشیع رو مطرح میکردن و ازش دفاع میکردن، فلسفه ما و فیلسوفان ما همینجور نیست. ایشون به صراحت در مقدمه‌ای که دارن بر ترجمه عربی تاریخ فلسفه هانری کوربن این رو بیان کردن، به فارسی هم ترجمه شده، قابل مراجعه هست. برم وارد محورهای بعدی بشم یا تمومش کنم؟
یه محور دیگر رو بگیم،
یه محور دیگر هم
پرسش و پاسخ. فقط دوستان کاغذ میدن
عرض بکنم، من محورهایی که داشتم تیتراش رو خدمتتون عرض بکنم، یکی همین تجدیدپذیری تفسیر و انحصاری نبودن آنه که میخواستم بیشتر توضیح بدم، یکی عدم محدودیت به فرهنگ و معلومات مخاطبان و روزگار نزوله، یکی نسبت قرآن و روایات، یکی نسبت قرآن به علم و تفسیر علمی قرآن هست، و نهایتا قرآن و عقل که نتونستم البته این بحث رو کامل بکنم. اگر اجازه میدید صحبت رو تموم کنیم با این بحث نسبت قرآن و روایات که کم و بیش هم بهش پرداختیم. ایشون در جای جای سخنان خودشون که خب بدونیم به قرآن ایشون اهتمام ویژه‌ای داشتن، در هم اون چه در از رادیو لبنان در وقت سحر پخش می‌شده به عنوان حادیث سحر منتشر شده، هم در جلسات توجیهی که برای کادرهای عمل داشتن در جای مختلف، محور اصلی تدریس‌ها و محاضرات و درس کتاب‌هایشون همین قرآن هست. ایشون جایی من ندیدم که خیلی به صراحت این بحث رو مطرح کرده باشن که بالاخره نسبت قرآن و روایات چی هست، ولی به گونه‌های مختلف، اولا عملا خودشون همواره آیات قرآن رو در جای مختلف که تفسیر میکنن هیچ ضروری نمیبینن که حتما یک روایتی رو هم زعیمش کنن، یعنی بگن مثلا ما این آیه رو تا یه روایت زعیمش نکنیم. از که هم خدمت شما، ما اساسا در نسبت قرآن روایت سه موضع وجود داره. یک موضع اینه که اصلا قرآن بدون روایات قابل فهم و تفسیر نیست. این موضع اخباری هاست، البته اخباری های تندرو و افراطی، یعنی که در رأسشون مثلا محمد امین استرابادی صاحب الفواد المدنیه و مثل مرحوم حرامری صاحب وسائل، نه اخباری های به هر حال تند و تیز هم. مرحوم حرامری هم در الفواد و توصیه داره، هم در وسائل شیعه در جلد 18 هم تیزهایی که گذاشته به صراحت یک تیزش رو که به آیات قرآن مادامی که روایتی کنار از ائمه کنارش نباشه قابل نمیتوانیم استناد کنیم. این یه موضع. یه موضع اینه که نه، ما میرویم مراجعه میکنیم به روایات، روایات رو میبینیم، از روایات مدد میگیریم برای تفسیر قرآن، که البته همینجا هم دو شاخه میشه، دو شاخهشو بعدا عرض میکنم. ولی بعد از این که گشتیم و به جایی نرسیدیم، به همین قرآن و دلالت ظاهری و لفظیش بسنده میکنیم. این میشه گفت موضع رسمی الان علمای ما هست، حتی اصولی ها، اخباری ها که میگیم در مقابلش، یعنی از قرن 11 به این بعد تعبیر اخباری دماش اصولیه. اصولی قبل از اون معناش یه مقدار متفاوت بوده. در میان اصولی ها که اسمن البته جریان اصولی الان حاکم است و تفکر امامیه، اما رسمن البته به تعبیر شهید مطهری بسیاری از بقایای اخباریگری باقی مونده، همچنان موضعشون اینه که ما باید بگردیم روایات رو ببینیم، بعد الفحث و الیأس فحث میکنیم، یأس و ناامیدی از روایتی که بیابیم، میریم آیه رو همینجور معنا میکنیم. کتاب جامع و احادیث شیعه که زیر نظر مرحوم آیت الله بورجردی تدوین شد، جلد اولش قشنگ اولین یا دومین تیترش این هستش. موضع سوم اینه که نه، ما نه اینکه اگر با روایتی برخورد کردیم از این روایت نمیگذریم، ولی اینجور هم نیست خودمون ملزم بدونیم که هر آیه‌ای که هست اول بریم بگردیم روایتی پیدا بکنیم، اگر پیدا نکردیم اون موقع آیه رو معنا کنیم. و گویا اگر بدون روایت بریم سراغ آیه و معنای آیه، این خودمون رو در یک لغزشگاه و در یک وادی خطر انداختیم. این موضع کمتر مطرح میشه و کمتر ازش صحبت میشه و کمتر کسی جرأت میکنه این کار انجام بده. اون موضع وسطی هم که عرض کردم، موضعی است که میگه بگردیم بعد از اینکه ناامید شدیم آیه رو معنا کنیم، اونم بعد در نوع تعامل با اون روایات و نسبتش با آیات هم خودشون دو جریان هستن که حالا اجازه بدید دیگه وارد این تفصیلات نشن. امام موسی صدر، من دیدم هر جا آیه‌ای هست تفسیر میکنن، معنا میکنن، بعد گاهی هم میگم به صراحت چیزی به ذهن خودم رسیده، گاهی موضوعی که میگیرن کاملا برخلاف مشهوره، مثلا در تفسیری که از ملائکه و روح اعظم دارن، الزامی نمیبینن که حتما برن سراغ روایات. نمیدونم، نمیتونم قاطعانه بگم که ایشون متعلق به اون جریان سومه یا متعلق به جریان دوم هست. در چند جا هم تصدیق کردن که ائمه ما خودشون تربیت میکردن شاگردانشون رو به این که همواره به قرآن مراجعه بکنن. اگر سوالی میکردن میگفتن مگر نخوندی این آیه رو، یا میگفتن به صراحت هر چیزی که ما گفتیم از ما بپرسید که منبع قرآنیش چی هستش، که اینها نشون میده قرآن به هر حال به خودی خود کتابی است که گویا هستش. البته هیچ وقت نمیشه گفت ما به روایات بی اعتنا باشیم، اما این که اسیر بدونیم خودمون و خودمون رو محصور و منحصر کنیم به این که تا یه آیه نباشه اصلا ما هیچی نمیتونیم بفهمیم، یا همجور داریم قرائت میکنیم آیات رو تلاوت میکنیم، ما اصلا نمیتونیم هیچ برداشتی از این آیات داشته باشیم با فرض اون زمینه‌های علمی که طبعا باید وجود داشته باشه. به نظر میرسه موضوعی است که ایشون قبول ندارن. و روایاتی هم که در مورد قرآن اومده، عمده این روایات رو که در باب ولایت و فضائل ائمه به این روایات زیاد تمسک میشه، عمده این روایات هم دو که عرض کردم از سنخ تطبیق میدونن نه از سنخ تفسیر. من بیش از این دیگه بحث رو ادامه ندم، از اینکه خسته کردم شما رو و عرایضی رو مطرح کردم هم به صورت به هر حال بمباران شاید سخن بود و شاید هم حرفایی هم زده باشم ضعیف، از بابت همه اینها عذرخواهی میکنم. صلوات خدا بر